ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد معلومات تازه از کمیسیون مستقل انتخابات، افزایش قتل‌های تحریزی شده در کابل و مطالب دیگر، برنامه‌های هفتوار را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
نیروهای کماندو به ولسوالی جاغوری اعزام شدند. گزارش ها از تلفات نیروهای دولتی و طالبان در قندوز و میدان وردگ خبر می دهند. در آشوب شب گذشته در یک زندان تاجکستان چندین نفر کشته شدند. پاکستان گزارش های خارج شدن آسیا بی بی از این کشور را تکذیب می کند. مشروع اخبار. نیروهای کماندوی افغانستان به ولسوالی جاغوری غزنی که شورشان طالب به پوسته های امنیتی در آنجا حمله کردند اعزام شدند. رمضان علی محسنی، معاون قماندان امنیه غزنی، امروز به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که شورشان طالب منازل مردم در جاغوری را به آتش کشیدند. او گفت شمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست. معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز در فیسبوک خود نوشت که قوای کماندو به جاغوری فرستاده شدند. اکثریت باشندگان این ولسوالی از قوم هزاره هستند، ولی شورشان طالب با نشر یک اعلامیه هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی یا قومی خاص را رد کردند. نظامیان فرقه 20 پامیر در قندوز از وارد شدن تلفات به نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی دشت ارچی خبر می‌دهند. دگرمن غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 پامیر، امروز به رادیو آزادی گفت:
اول ساعت 12 بعد از شب دشمن از قسمت حکومت بالای رسولی دست گرفتی و در قسمت رسولی اوجای غار عملات تاجبی را آغاز نمودند که خوشبختان از طریق مقامات نیروهای امنیتی با تعداد 12 نفر از دشمن کشته، 19 نفر زخمی و 3 جسد دشمن در نزد نیروهای امنیتی در فاصله مهماتشان.
آقای کریمی افزود که در این درگیری 7 تن از نیروهای افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی دیگر مقامات میدان وردگ میگویند که در جنگ شب گذشته در ولسوالی سیدآباد 3 سرباز و 5 جنگجوی طالبان کشته و 7 سرباز و 4 جنگجوی دیگر طالبان زخمی شدند. عبدالرحمن منگل، سخنگوی ولایت میدان وردگ، امروز به رادیو آزادی گفت که 10 نفر از طالبان شب گذشته به پوسته های امنیتی مامر و ماشین قلعه در سیدآباد حمله کرد که در نتیجه این تلفات به طرفین وارد شده است. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در قندهار میگوید شمار از نامزدان از بازشماری آرای آن عده از مراکز جلوگیری میکنند که شکایت‌های زیاد در آنجا درج شده است. کریم الله استانگزی امروز به رادیو آزادی گفت که این بازشماری باید دیروز انجام میشد، ولی برخی کاندیدان مانع شدند.
ما
امروز هم پروسه را مراعاتن متوقف کرده ایم. ما والی صاحب و ارگانهای امنیتی را در جریان خواهیم گذاشت. برای اینکه کدام مشکلی ایجاد نشود ما به پروسه خود ادامه می دهیم. آقای استانگزی افزود که بیش از 400 شکایت در قندهار ثبت شده که در حضور نمایندگان کاندیدان بررسی خواهند شد. از سوی دیگر شماری از کاندیدان ادعا کردند که در برخی مناطق صندوق‌های آرا شکستانده شده، ورق‌های سفید در صندوق‌ها انداخته شده یا صندوق‌ها نابلید شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. منابع در تاجکستان بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز گفتند که در آشوب شب گذشته در یک زندان شهر خوجند در شمال این کشور چندین نفر از زندانیان کشته شدند. این منابع میگویند انگیزه این آشوب که با اعزام نیروهای اضافی سرکوب شد هنوز روشن نیست. یکی از این منابع میگوید که چندین نفر از زندانیان با خود چاقو داشتند، برخی آنها کشته شدند و برخی دیگر توانستند از زندان خارج شوند. آژانس خبررسانی رویترز از قول منابعی که از آنها نام نگرفته گزارش می‌دهد که حداقل 13 زندانی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. آژانس خبررسانی فرانسه کشته شدن 20 زندانی و 4 محافظ را گزارش داده است. اهالی منطقه به رادیو آزادی گفتند که صدای تیراندازی از محل زندان شنیده شده است، ولی مسئولان در خوجند وقوع تیراندازی در داخل زندان را تکذیب کرده اما تایید کردند که وضعیت غیر عادی به میان آمده بود. مقامات شهر خوجند بدون اینکه تفصیلات بیشتر بدهند وقوع آشوب را تایید کردند. اهالی خوجند میگویند که نیروهای دولتی همه راه‌های این شهر به ازبکستان و قرقیزستان را مسدود ساختند. وزارت خارجه پاکستان گزارش‌های خارج شدن آسیا بیبی از این کشور را که هفته گذشته در قضیه توهین به مقدسات براءت گرفت تکذیب کرد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز به خبرنگاران گفت:
اجازه دهید واضح بگویم که آسیا بیبی در یک جای امن در داخل پاکستان است.
گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه دنبال خواهیم کرد. و در حادثه تیراندازی در کالیفرنیای جنوبی در امریکا 13 نفر به شمول یک پلیس کشته شدند. پلیس می افزاید که این حادثه در یک میخانه مزدحم اواخر دیروز رخ داده است. چندین نفر دیگر در این واقعه زخمی شدند. پلیس می گوید هنگام تیراندازی صدها نفر در داخل این میخانه بودند. مقامات نگفتند که فرد مهاجم چگونه کشته شده است. چندین نفر که در داخل این میخانه بودند به رسانه ها گفتند که مرد مهاجم قد بلند داشت و نصف روی خود را پوشانیده بود و بعد از اینکه محافظ را به ضرب گلوله کشت داخل میخانه شده تیراندازی پراگنده کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج آرای بسیار ولایات در سیستم آنها ثبت شده است. یک مقام کمیسیون گفت
مجموع تاکنون 24 ولایت اون فرم نتایجشان که در حدود 40% از اون حد وسط بگیریم و وارد سیستم یا مرکز معلومات ما شده.
جریان سیاسی ایجندای افغانستان از تلاش های امریکا برای صلح کشور استقبال میکند. مؤسس این جریان گفت
ایالات متحده آمریکا آماده شده، میگه ما میخوایم که در افغانستان صلح بیاید، ما از او استقبال میکنیم.
شبکه زنان افغان میگوید اگر زنان در پروسه صلح افغانستان نقش نداشته باشند این پروسه ناقص خواهد بود. افزایش بیامنیتی ها و قتل های تحریری شده در افغانستان. در عملیات قوای امنیتی در بغلان ده ها مخالف مسلح کشته شدند. یک مقام امنیتی ولایت گفت
16 کشته داشتین در دندغوری، در حدود بیشترش 18-20 نفر زخمی داشتین، قرارگاه موازیشان تخریب شد.
وزارت خارجه پاکستان گزارش مطبوعات را در مورد این که آسیا بیبی از خاک این کشور خارج شده است رد کرد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال هم نشر می شود و برنامه خانوادگی آشیانه را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج آرای 22 ولایت در سیستم ثبت شده و قرار است امروز از دو ولایت دیگر هم درج سیستم گردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار این مسئله مواد حساس 27 ولایت که شامل خریطه های محافظتی است نیز به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یافته است. از سوی دیگر فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید هرچند همکارانشان از این روند نظارت میکنند اما برخی خلاها و تقلبها در این پروسه دیده شده و باید با آن رسیدگی شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا پایان امروز فرم نتایج آرای 24 ولایت وارد سیستم یا مرکز معلومات این کمیسیون میگردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه در هماهنگی با کمیسیون شکایت انتخاباتی، اعضای جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی به گونه شفاف انجام میشود.
روز گذشته 22 ولایت نتایج فرم نتایج شمارش آرایش به سیستم ثبت شده بود. امروز اون دو ولایت در نظر است که در مجموع تاکنون 24 ولایت افغانستان اون فرم نتایجشان که در حدود 40% از اون اگر حد وسط بگیریم و وارد سیستم یا مرکز معلومات ما شده.
آقای ابراهیمی میگوید مواد حساس که شامل خریده های محافظتی می باشد از 27 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون رسیده و به گفته وی از 6 ولایت دیگر که به دلیل خرابی هوا در انتقال آن تاخیر آمده بود تا 2 روز دیگر به مرکز انتقال داده می شود. از سوی هم کاندیدان حوزه انتخاباتی کوچی ها از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند تا به تقلبات انتخاباتی که در حوزه کوچی ها صورت گرفته رسیدگی نمایند. با این همه معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون به خاطر رسیدگی به تقلب های انتخاباتی متحد بوده و همچنان آماده جداسازی آرای سیاه متقلبین از آرای سفید است. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ولس جرگه از 32 ولایت در دوم قوس و از ولایت کابل در دهم قوس سال جاری خورشیدی اعلان گردد. انتخابات ولس جرگه افغانستان به تاریخ 28 و 29 مای میزان سال جاری در 32 ولایت و در ولایت قندهار با یک هفته تاخیر برگزار گردید، اما در ولایت غزنی بنابر مشکلات امنیتی تاکنون سرنوشت انتخابات روشن نیست. از سوی هم یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید هرچند همکارانشان از این روند نظارت میکنند، اما برخی خلاها و تقلبها در این پروسه دیده شده و باید کمیسیون با آن رسیدگی نماید تا شفافیت انتخابات زیر سوال قرار نگیرد.
پروسه بازشماری در ولایات نظارت میکنند. خب بعضی موارد است که از خلای پروسه پیدا شده، به مثال شمارش آرای باطل به خاطر کاندیدان مشخص یا درج بعضی از ارقام به شکل نادرستش در فرم ثبت نتایج و یا ای که در بعضی حالات آرای یک کاندید برای کاندید دیگر حساب شده. این موارد است که در بازشماری از طرف همکاران مشاهده شده.
آقای رشید میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید درج نتایج آرا به سیستم یا مرکز معلومات این کمیسیون را به گونه شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد تا به گفته وی نتایج این انتخابات قناعت مردم را حاصل نماید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جریان سیاسی اجندای ملی افغانستان از تلاش‌های آمریکا برای تامین صلح در افغانستان استقبال کرده و آن را یک اقدام نیک برای تامین صلح در کشور می‌داند. احمد ولی مسعود مؤسس این جریان سیاسی به روز پنجشنبه در نشستی که به خاطر دریافت راه‌های رسیدن به صلح در کابل برگزار شده بود، گفت برای رسیدن به صلح پایدار در کشور باید نقش مردم در نظر گرفته شود. در این حال محمد عمر داوودزی وزیر داخلی پیشین و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان در این نشست از پیشرفت در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان ابراز خوشبینی کرد. جاوید حسن‌زاده موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
جریان سیاسی اجندای ملی در حالی که طولانی شدن چند دهه جنگ در افغانستان را یک مسئله نگران کننده می خواند، اما از تلاش‌های اخیر آمریکا برای تامین صلح در این کشور استقبال می کند. احمد ولی مسعود مؤسس این جریان سیاسی به روز پنجشنبه در نشستی که بعد از دریافت راه‌های رسیدن به صلح دائمی در افغانستان از سوی این جریان برگزار شده بود، گفت تلاش‌ها برای صلح باید همه جانبه بوده و بقای افغانستان در آن حفظ گردد.
امروز که ایالات متحده آمریکا آمادش را میگم ما می‌خوایم که در افغانستان صلح بیاید، ما از استقبال میکنیم، اما خوب است که از ابتدا صدای خود برسانیم که منظور ما از صلح چی است. منظور ما از صلح فقط یک توقف جنگ تنها نیست، منظور ما از صلح رسیدن مردم به عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، وفاق ملی، آرامش و حفظ بقای ملی افغانستان است.
وی همچنان تاکید کرد که نقش مردم افغانستان در تلاش‌های صلح نباید نادیده گرفته شود، زیرا با گفته وی مردم افغانستان نقش اساسی را در گفتگوهای صلح داشته و آنان باید در همه مسائل در جریان گذاشته شوند. اما وی در این حال از برنامه‌های حکومت در راستای صلح انتقاد کرده و میگوید هیچ تلاش مؤثری را در این راستا انجام نداده است، چیزی که حکومت وحدت ملی افغانستان همواره از تلاش‌هایش برای تامین صلح سخن گفته و آن را پردستاورد خوانده است. احمد ولی مسعود این اظهارات را در نشستی که جهت دریافت راه‌های رسیدن به صلح دائمی در افغانستان با شرکت شماره از سیاسیون و مقامات حکومت پیشین افغانستان از سوی جریان سیاسی اجندای ملی در کابل برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی حکومت رئیس جمهور کرزی گفت که طالبان امروز نفوذ داشته و با آنان گفتگو صورت می‌گیرد. وی با اشاره به نشست آینده مسکو در مورد صلح گفت که افغانستان درگیر رقابت‌های کشورهای منطقه بوده و باید افغانستان در دراز مدت از این رقابت ها بیرون ساخته شود و تلاش صورت گیرد تا استراتژی در این خصوص آماده گردد، زیرا به باور وی این راه افغانستان را به هدف نرسانده است. قرار گزارش ها انتظار می رود فردا جمعه نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو به میزبانی روسیه برگزار گردد، اما وزارت خارجه افغانستان از عدم حضور نماینده حکومت افغانستان در این نشست خبر داده است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در ادامه تلاش هایش برای تامین صلح در کشور چند قبل زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده خاص آمریکا در بخش صلح افغانستان تعیین کرد و آقای خلیلزاد با این هدف سفرهایش را با شمول پاکستان به برخی کشورها انجام داد. در این حال گزارش های از گفتگوها میان طالبان مسلح و آمریکا نیز به نشر رسیده و برخی سیاسیون افغان نسبت به پیشرفت های این گفتگوها خوشبینند. محمد عمر داوودزی وزیر پیشین داخلی افغانستان و عضو شورای حراست و ثبات در این نشست بدون دادن جزئیات در مورد پیشرفت این گفتگوها گفت:
گفتگوی صلح بین طالبان و آمریکا یک کمی پیشرفت ها هست. ما میبینیم که طالبان هم دفتر قطر خود کمی تغییر میدن، کمی سطح بالا میبرن. امیدواری هست به این مورد. من خبر دارم پیشرفتای دارن.
آقای داوودزی با اشاره به تلاش های زلمه خلیلزاد در مورد پیشبرده گفتگوهای صلح تاکید میکند که آقای خلیلزاد باید در تلاش هایی که انجام میدهد نقش حکومت و مردم افغانستان را نیز در نظر گرفته و در مورد پیشبرده پروسه صلح با آنها مشورت نماید و همچنان تاکید میکند که برای رسیدن به صلح دائمی باید فضای اعتماد میان حکومت افغانستان و طالبان به وجود آمده و زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم گردد.
گزارش بود در مورد این که جریان سیاسی ایجندای ملی افغانستان از تلاش های امریکا برای تامین صلح در افغانستان استقبال کرده و آن را یک قدم نیک برای تامین صلح در کشور می داند. شبکه زنان افغانستان می گوید اگر در پروسه صلح به زنان سهم عملی داده نشود این پروسه ناقص خواهد بود. این سخنان را پلوشه حسن رئیس این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری بیان کرد. اعضای این شبکه گفتند آنان نقش زنان را در پروسه صلح و دیگر بخش‌های انکشافی به گونه نمایشی نمی‌خواهند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید این پروسه در مراحل ابتدایی قرار دارد و زمانی که اندک پیشرفت در آن دیده شود زنان افغان هم در آن سهم خواهند داشت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شبکه زنان افغانستان روی مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح در این کشور تاکید میکند. اعضای این شبکه و برخی فعالان حقوق زنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اگر حکومت افغانستان برای آنان حق اشتراک در روند مذاکرات صلح با طالبان مسلح را ندهد این پروسه ناقص و برای آنان قابل قبول نخواهد بود. پلوشه حسن رئیس شبکه زنان افغان میگوید هر حرکت داخلی و خارجی در پیوند به صلح که دستاوردهای 17 ساله زنان افغان را متضرر کند با عکس العمل شدید آنان رو برو خواهد شد.
روسیه سلام مشارکت جدی را میخواهد. زنها باید روی میز مذاکره باشند. ما خواستار مشارکت جدی زنها دو است. چی تاثیر روی موقعیت زنها میماند؟ این وقت میشه که زن خودش روی میز مذاکره باشد. اشتراک زنها میتونه با انواع و سطح مختلف صورت بگیرد.
در اعلامیه که از سوی شبکه زنان افغان در این نشست به نشر رسیده آمده است که زنان افغان نمیخواهند در حکومت، احزاب سیاسی، جامعه جهانی و بخش‌های دیگر قربانی معاملات شوند. آنان تاکید کردند که حقوق زنان باید به اساس قانون اساسی افغانستان، سازمان حقوق بشر و معیارهای بین‌المللی مربوط به زنان در نظر گرفته شود. در این حال شورای عالی صلح میگوید در رابطه با اشراک شبکه زنان افغان در مذاکرات صلح با تمام اقشار صحبت شده است. ایوب رفیقی عضو این شورا در صحبت با رادیو زادی گفت این پروسه در مراحل ابتدایی قرار دارد و زمانی که اندک پیشرفت در آن دیده شود زنان افغان نیز در آن سهم خواهند داشت.
آن بستر و ذهنیت واحد که برای صلح لازم است تاکنون به میان نیامده است. این مسائل پیش از وقت است. من این را نمیگویم که در پروسه صلح به نقش زنان توجه نمی شود، اما مسائل بزرگ دیگر است که باید روی آن بحث شود.
شبکه زنان افغان در حال روی اشتراک زنان در پروسه صلح تاکید می کنند که روز پنجشنبه هیئت شورای عالی صلح به شمول حبیبه سرابی معاون این شورا جهت اشتراک در نشست مسکو با آن کشور سفر کردند تا در گفتگوهای ابتدایی پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح شرکت نمایند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه
از وضعیت امنیتی و حملات تحریری شده در شهر کابل ابراز نگرانی میکنند. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت واقعات قتل‌های تحریری شده در این اواخر در شهر کابل افزایش یافته است. مسئولان امنیتی کابل نیز این نگرانی‌ها را به جا می‌دارند، اما تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از آن برخی تدابیر را روی دست گرفتند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حملات مسلحانه و انفجاری، اختطاف افراد و هدف قرار دادن برخی از فعالان مدنی و ورزشکاران در شهر کابل شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه را سخت نگران ساخته است. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت امنیتی در شهر کابل در این اواخر نگران کننده است و حتی برخی افراد در برابر اعضای خانواده هایشان نیز هدف قرار گرفتند. آقای صالح بی‌پروایی نهادهای کشفی و امنیتی در وظایفشان را از علتهای اصلی قتل‌های هدفمندانه در شهر کابل می‌داند. وی میگوید در کابل و همه افغانستان وضعیت امنیتی نگران کننده است. قتل‌های هدفمندانه افزایش یافته، نهادهای کشفی و امنیتی طور که لازم است کار نکردند. برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه و واقعات مشابه دیگر باید امکانات کافی در اختیار نهادهای امنیتی و کشفی قرار گیرد. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که حملات افراد مسلح ناشناس بالای شماری از افراد در شهر کابل در این اواخر بیشتر شده است. در تازه ترین مورد خیرالله شینواری از فعالان مدنی شام روز سه‌شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل جراحت برداشت. همچنان احمد ولی هوتک از ورزشکاران مشهور افغان حدود 15 روز پیش در نزدیکی خانه‌اش در مربوطات ولسوالی بگرامی از سوی افراد ناشناس مجروح گردید. پیش از آن جنرال زلمه وردگ و عزیزالله کاروان قماندان قطعه نیروهای خاص ولایت پکتیکا نیز در شهر کابل در حملات هدفمندانه کشته شدند و وقوع این حوادث مردم را سخت نگران ساخته است. در این حال مسئولان امنیتی کابل میگویند که برای جلوگیری از همچو حملات برخی اقدامات صورت گرفته است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل در این باره به رادیو آزادی گفت
ما در این ما بیش از 222 نفر است یا 223 نفر گرفتار شده، عملا به پنجه قانون سپرده شده که اینا در میان اینا قاتلین بوده، اختطافگرا بوده، کسایی که دست به قتل ترقی میزنن اینا بودن، سارقین وسایط بودن، کسایی که سلاح غیر قانونی انتقال میدادن اینا بودن.
هرچند آقای مجاهد میگوید که واقعات جنایی در شهر کابل نسبت به گذشته کاهش یافته، اما اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید دارند که نهادهای کشفی و امنیتی باید قبل از وقوع حوادث از آن جلوگیری کنند.
مقامات ولایت بغلان میگویند که در عملیات در منطقه دندغوری این ولایت 35 طالب مسلح کشته و زخمی شده و بیش از 20 قریه از حضور مخالفین مسلح پاکسازی شده است. آنها اظهار می‌دارند که پیشروی در این منطقه ادامه دارد. مخالفان مسلح دولت تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم بشنویم.
ملپاسوال اکرام الدین سری قماندان امنیه ولایت بغلان که در ساحه دندغوری با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و قوتهای حمایت قاطع در ساحه دندغوری این ولایت 16 تن از گروه مخالفین مسلح کشته و 19 تن دیگر این گروه زخمی شده اند.
16 کشته در مسیر داشتند در دندغوری، تقریبا در حدود بیشترش 18-20 نفر زخمی داشتند. قرارگاه موازیشان تخریب شد. چندین را واسطه رنجر و چیزایی که از دولت گرفته بودند و بالاخره نیرو امنیتی و از خودشان باقی مانده بود گرفته شد، منهدم شدند که تخریب بودند. مواضع و تجهیزات و مهماتی که در اختیار قرار داشتند تماما مواضع هستیشان منهدم شد.
با گفته ای وی در این عملیات که 4 روزی است ادامه دارد، بیشتر از 20 قریه خرد و بزرگ از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده و پیشروی ها همچنان ادامه دارد.
ما نشان دادیم یعنی که عاجز از تسخیر اصلاحات دندغوری نبودن. با حمایت قاطع نیروهای دوست عملا شما دیدین که کماندوها، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی در یک تشویق مساعی تانستن که جوینو اینی که مرکزیت چان است امروز عملا استاد هستیم. یعنی دندغوری از تمام ساعت در حدود 20 قریه که فعلا پاکسازی شده پیشروی ادامه داره. تصفیه کامل دندغوری.
قمندان امنیه ولایت بغلان از راه اندازی عملیات های بزرگ دیگری برای بازپسگیری ساحات از دست رفتن نیز خبر داد و گفت این تصمیم جدی دولت است و حتما عملی خواهد شد، و اما مخالفین مسلح دولت تا هنوز در مورد این گفته های قمندان امنیه ولایت بغلان ابراز نظری نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت خارجه پاکستان گزارش‌های مطبوعات در مورد این که آسیا بی بی از پاکستان خارج شده است را رد کرد. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا 7 نوامبر گفت آسیا بی بی از زندان آزاد شده است. آسیا بی بی که در سال 2010 میلادی به جرم اهانت به اسلام محکوم به اعدام شده بود، در ماه اکتبر سال جاری توسط استر محکمه پاکستان تبرئه شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس پارلمان اتحادیه اروپا و وکیل آسیا بی بی، زنی عیسوی که در هفته گذشته از اتهام اهانت به مقدسات توسط استر محکمه پاکستان تبرئه شد، میگویند وی از زندان رها و به یک محل مسئول انتقال داده شده است. آنتونیو تاجانی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، 7 نوامبر از طریق شبکه تویتر نوشت: من از مقامات پاکستان متشکرم و با بی‌صبری منتظرم که به زودی ممکن با آسیا بی بی و خانواده‌اش در پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات کنم. سیف الملوک، وکیل مدافع آسیا بی بی که به هالند پناهنده شده است، نیز 7 نوامبر به رسانه‌ها گفت: آسیا بی بی با اعضای نزدیک خانواده‌اش از پاکستان پرواز کرده است، اما او نمی‌داند که آنها به کجا رفتند. ولی محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، 8 نوامبر با رد گزارش‌های مطبوعات در مورد اینکه آسیا بی بی از پاکستان خارج شده است به رسانه‌ها گفت: در مورد گزارش‌ها و شایعات مطبوعات درباره خروج آسیا بی بی باید به طور آشکار بگویم که وی در داخل پاکستان و در یک محل مسئول است. من آرزومندم تا این گونه خبرها قبل از نشر باید تایید شوند. آسیا بی بی در سال 2009 میلادی متهم به اهانت به اسلام شد و در سال 2010 میلادی محکوم به اعدام گردید. آسیا بی بی که مادر 5 فرزند است، این اتهام را رد کرده است. ستر محکمه پاکستان در ماه اکتبر سال جاری میلادی روی حکم اعدام وی تجدید نظر کرد و به خاطر عدم موجودیت شواهد او را تبرئه و حکم رهایی وی را از زندان صادر کرد. این فیصله ستر محکمه پاکستان باعث تظاهرات افرادگرایان در شهرهای مختلف آن کشور شد. حکومت پاکستان بعد از مذاکرات با حزب تندرو تحریک لبیک آن کشور به خاطر ختم تظاهرات 3 نوامبر اعلان کرد که روی مسافرت آسیا بی بی ممنوعیت وضع کرده و فیصله رهایی وی نیز به تعویق افتاده است. ماتئو سالوینی، وزیر داخلی ایتالیا، 6 نوامبر به یک رادیوی آن کشور گفت: تلاش می شود که آسیا بی بی به کشور اعزام شود که در آنجا زندگیش مسئول بوده و با تهدید مرگ مواجه نباشد. اهانت به اسلام در پاکستان جرم محسوب می شود و جزای اعدام را در قبال دارد. آوازه ها و اتهامات بدون شواهد نیز در این مورد می تواند به قتل یک تن منجر شود.
پیام ها و نظریات شما
خدمت کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم. در سال 1380 رو به 4 سال 1380 معاش 26 با مکتب اولسوالی کهمر به اساس جدول معاشات از بامیان آورده شد و این معاش توسط یک زورگیر از را گرفته شد و از اون وقت تا بند معاشای معلمین به معلمین نرسیده. هر قدر که سر و صدا را چه از طریق رادیو آزادی بالا کریم، از طریق عرضه میکنیم، زوری ما با آنها نمیکشه. فلیازا متوجه وزارت معارف بکنید، اگر معاشی رو به 4 سال 1380 که اینا گرفتن، اگر برای کسی به اساس کدام جدول معاشات داده بفرماید، در غیر ازو باید حقوق معلمین 26 باب مکتب اصلیشان گرفته شود. و السلام.
سلام علیکم.
آرشیم ها خواهش مندم که صدای ما را به میرزادی آزاری برپخش کنیم. کلورایتی بدخشان هستم از گروسوالی آوان یک مطب است به نام مطبی متوسطه این اصانی درند. معلم نداره، معلمات معلم دارد، درس تعلیم نداره. باید که صدای ما را به مدیر ما و تمام احالی که می صدای ما را میشنوند، صدای ما را پخش نمید. تا به این مطب تصمیمش گرفته شود. یک جیان سفاز از شما شد و نگهدار شما.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور.
نیروهای کماندو به ولسوالی جاغوری غزنی، جایی که شورشیان طالب به پوسته های امنیتی حمله کردند، اعزام شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای کماندو شب گذشته هم در جاغوری عملیات کردند و یک توله آنها امروز به این ولسوالی رسید. او گفت که وضعیت کاملا زیر کنترل است. گزارش ها از تلفات نیروهای دولتی و طالبان در قندوز و میدان و وردک خبر می دهند. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در قندهار می گوید شمار از نامزدان از بازشماری آرای آن عده از مراکز جلوگیری می کنند که شکایت های زیادی در آنجا درج شده است. در آشوب شب گذشته در یک زندان تاجیکستان چندین نفر کشته شدند. پاکستان گزارش های خارج شدن آسیه بی بی از این کشور را تکذیب می کند. دنمارک 3 ایرانی را که به گمان حمایت از تروریسم بازداشت شده بودند رها ساخت. و در حادثه تیراندازی در کالیفرنیای جنوبی در امریکا 13 نفر به شمول یک پلیس کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در مسابقات بین المللی سوبروتو امروز در مقابل تیم هندوستان به میدان می رود. شمس امینی معاون سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقه همکنون در شهر دیلی هند جریان دارد. مسابقات بین المللی سوبروتو با حضور 40 تیم آسیایی و اروپایی امروز رسما در دیلی آغاز گردید. ملی پوشان 17 سال افغان روز سه‌شنبه جهت اشتراک در این مسابقات به دیلی رفتند. در خبر دیگر مرتبط به فوتبال میشنوید که امرودین شریفی با زدن 22 گل برای تیم الیوش در مسابقات لیگ برتر قرغزستان مکان دوم برترین گلزنان این رقابت ها را به خودش اختصاص داد. امرودین شریفی مهاجم تیم ملی فوتبال افغانستان در تیم الیوش بازی میکند. تیم فوتبال الیوش به نایب قهرمانی لیگ برتر قرغزستان رسیده بود، اما در مسابقه شب گذشته در برابر تیم رقیب بازنده شد. و رقابت های انتخاباتی تیم ملی و جوانان هندبال با قهرمانی تیم هدایت کلب به پایان رسید. در مرحله نهایی این رقابت ها که قبل از ظهر دیروز در سالن 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی برگزار شده بود، ورزشکاران برای کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی و کسب عضویت تیم ملی با هم رقابت نمودند. رقابت های انتخاباتی تیم ملی و جوانان هندبال دو هفته قبل به شمول دو کلب کابل میان تیم های 10 ولایت در کابل آغاز شده بود که در نتیجه کلب هدایت مقام اول، ولایت هرات مقام دوم و بلخ مقام سوم را به دست آوردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در رابطه با اطفال داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام.
در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد واکسین، دلیل ایجاد واکسین ها و دیگر اینکه چرا تاکید بیشتر بر واکسین پولیو است با دکتر عارف عرفان، متخصص روانی و اعصاب و همچنان عضو گروه مشورتی اسلامی در دفتر یونیسف گفتگوشون را داریم. دکتر صاحب، در ابتدا در رابطه با واکسین بر ما بگویین واکسین چی است، چرا مردم باید اطفال خود واکسین بکنه؟
واکسین اساساً در حدود 222 سال قبل از امروز توسط یک دکتر به نام ادوارد جینر در مقابل یک نوع مرض خطرناک و کشنده به نام چیچک ایجاد شده و اساساً واکسین هر مرض عبارت است میکروب های کشته شده یا ضعیف شده همان مرض می باشد. مثلا واکسین توبرکولوز است، BCG. در ایجا دکترها چی میکنه؟ میکروبایی که بسیار خطرناک و کشنده می باشه او را میکشه، جسد همی میکروبا را به صفت واکسین استفاده میکنه و میکروبایی که آنقدر زیاد خطرناک و کشنده باز نیستن اونا را باز تضعیف میسازه. البته این زیر یک پروسس بیولوژیکی لابراتواری صورت میگیره که به شکل پیچکاری ها یا به شکل قطرات و انسان تطبیق.
خب ضرورت ایجاد واکسین ها چی می باشه؟
واکسین ها در مجموع در مقابل امراض بسیار خطرناک، همگیر، واگیر و ساری ایجاد شده. یعنی ما هر مرضی را که شما تصور میکنین واکسین ازی در ورای ازی، در پشت ازی واقعات بسیار خطرناک و باهای بسیار خطرناک در طول تاریخ بشر گذشته است. مثلا ما در تاریخ بسیار نزدیک بیایم، در سال 2016 ما شما در سطح جهان 10 میلیون واقعی توبرکلوز داشتیم، دو سال پیشتر از امروز تقریبا، که 1.3 میلیون یا 13 لک نفر اطفال ناشی از او حیات خود از دست دادن. حالا شما 13 لک نفر که 1.3 میلیون میشه تعداد کم میدانین یا زیاد میدانین؟ در هیچ جنگ فعلا در وسط جهان اینقدر نفر کشته نمیشه. اگر واقعات فرزن مرض سرخکان هم تو حساب کنیم، واقعات فرزن مرض زردی سیاره حساب کنیم، بنان واکسین ها در مقابل امراض خطرناک، کشنده و ساری ایجاد شده تا که ایره کنترل کنه. مرض چیچک بود، مرض پولیوس، مرض سرخکان است یا سایر امراضی که هست، در مجموع امراض بسیار خطرناک و کشنده همگیر بوده که در زبان عام به حساب تاریخی برش وبا میگفتن، میگن وبا آمد. وبا که می آمد شهر در شهره یا کشور در کشوره، اما ملک چی میکرد؟ تقریبا محو میکرد. برن دکترها به خاطر از اینکه یک کار موثر برای جلوگیری کرده باشه واکسین ایجاد کردن. در سال 1796 توسط ادوارد جینر کشف شده که در مقابل آبله گوی یک مرض بود، خود امی افرازات از این را میگرفتن. خود کلمه واکسین از کلمه واکا گرفته شده، واکا یعنی گاو، در زبان لاتینی گاو میگه، باز که ای به واکسین تبدیل شده. یعنی اون موادی که از گاو گرفته شده و در انسان به کار برده شده به خاطر کنترل مرض کشنده چیچک در طبابت معمول شد، که تا که در سال 1885 لوی پاستور واکسین سگ دیوانه را کشف میکنه، که فعلا تقریبا ما شما در حدود 37 واکسین به سطح جهان داریم.
قسمی که از تعریف و از سخنان شما معلوم میشه واکسین به خاطر نجات جان مردم است و در برابر امراضی که تداوی نداره باید واکسین بکنن. شما در لابلای سخنانتان از واکسین پولیو یادآور شدین، میشه که در رابطه با واکسین پولیو مختصرا بر ما کم معلومات بدین؟
پولیو خودش یک مرض کشنده و همگیر بوده که در طول تاریخ بشر به هزارها صدها هزار انسان به کام مرگ سپرده. ما مثلا از امروز 30 سال پیش در حدودی 350,000 واقعی ازی در سطح جهان موجود بود، یعنی در 125 کشور، که سبب فلج، مشکلی که در پولیو وجود داره، فلجی که به وجود میاد فلج دائمی هست، فلج نیست که دوباره باز پس به اصطلاح ریکاور شه،
یعنی تداوی نداره.
پولیو معمولا مرض است که اطفال بسیار کوچک در از تولد گرفته تا 5 ساله، نهایت تا 10 ساله در این مرحله اطفال کوچک مصاب میشه. سازه
چرا بیشتر اطفال میگیرن مکروب پولیو؟
اطفال به خاطر ازی زیاد مصاب میشه که سیستم دفاعی وجود از یا سیستم ایمیون، سیستم معافیتی از یا ضعیف است. اینا نمیتونن در مقابل میکروب ها وجود دفاع بکنن و این انتیبادی ازی یا همون عناصر دفاعی که از شیر مادر گرفته میشه متاسفانه از پولیو به طفل وجود نداره. طفل از مادر این مسئولیت نمیگیره، برعکس ازی که دیگه انتیبادی ها رو میگیره. بران طفل باید از اون لحظه که متولد میشه باید دفتن برش این واکسین تطبیق شه.
دلیل در چی است که اینقدر تاکید بیشتر بالای واکسین پولیوس نظر به 37 واکسین دیگری که شما گفتید؟
دلیل عمده ازی یک دلیل میکروبیولوژیک است. از نظر علمی میکروب شناسی خود میکروب پولیو تنها و تنها در وجود انسان زندگی کرده میتونه، یعنی محلی که میکروب پولیو یا وایرس پولیو زنده میمانه فقط و فقط وجود انسان است. زمانی که از وجود انسان میکروب خارج شد در بیرون خودش میمره. بنابراین دکترها به این نظر هستن مثل میکروب چیچک کنی، یعنی میکروب چیچک با میکروب پولیو یک مشابهتی میکروبیولوژیک داره از لحاظ علمی میکروب شناسی. به این معنا اگر ما اطفال توسط واکسین مسئول بسازیم، بدنشان از میکروب پاک بسازیم، برشان واکسین تطبیق بکنیم تا وجودشان مسئول شوه، در بیرون میکروب خودش زندگی کرده نمیتونه. پس هم انسان ها مسئول میشن هم در محیط پاک بشه از پیش. یعنی میکروب های دیگه میتونه هم در وجود انسان زندگی کنه، هم در وجود حیوانات زندگی کنه، هم در وجود نباتات زندگی کنه، در محیط های مختلف میتونه زندگی کنه. برعکس میکروب پولیو خاصیتی از نقطه نظر میکروبیولوژی داره ای است که فقط در وجود انسان زندگی میتونه، همیش که از وجود انسان بیرون شد میمره.
شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه کوتاه پیام یکی از ورزشکاران افغان مشنویم و دوباره برمیگردیم.
حسین بخش سفری هستم، یکتن از ورزشکاران افغانستان. اگر میخواین فرزندانتان مثل ماور مدال آور در رشته های مختلف باشد، پس واکسن از یاد نبرین، واکسن بکنین.
خب دوباره خوش آمدین شنونده های عزیز رادیو آزادی. دکتر صاحب، در رابطه با کمپاین های واکسین پولیو بر ما بگوین که سال چند مرتبه راه اندازی می شود، آیا در ماه نوامبر کدام کمپاین شما پیش رو دارین یا خیر؟
دقیق کمپاین ها خو اساسا دو نوع است. یک کمپاین اساسی است که در سرتاسر کشور می باشه، 34 ولایت احتوا میکنه، و کمپاین های فریز که در حدود 21 ولایتی که در اوجه شیوع این مرض یا خطر انتشار این مرض بیشتر از اوجه تطبیق میشه. ما معمولا به سطح کشور 3 کمپاین اساسی می داشته باشیم و در حدود تقریبا 6 کمپاین فری می داشته باشیم که روز دوشنبه کمپاین فری در کشور آغاز شد، داشت در ولایت هم صورت گرفت، من جمله قندار و جلال آباد و دیگه ولایت. همین فعلا که ما شما صحبت میکنیم کمپاین جریان داره تا روز جمعه، و ما از طریق همین رادیو شما بسیار احترامانه از تمام والدین، اولیای امور، علمای دین، استادای مکاتب و کسانی که مسئولین امور هستند بسیار احترامانه به صفت یک دکتر، به صفت کسی که درد این مرض ما عملا احساس میکنم، خواهش میکنم که اطفال خود باید واکسین بکنه، با تیمای واکسین همکاری بکنه. این به خیر اولادشان است، به صحت عافیت اولادشان است. دو قطره که ارزش مجموع 11 افغانی برای حکومت هزینه داره، یعنی دو قطره واکسین 11 افغانی قیمت داره. 11 افغانی سبب نجات اطفالشان میشه از یک مرض بسیار خطرناک که یا کشنده است یا معیوب کننده است. اگر سبب هلاکت طفل نشوه، حداقل از معیوبیت دائمیش اونا را مسئول میسازه.
بیشتر راجع به خطراتش بگوین تا والدین متوجه شوند و اطفال خود باید در کمپاینایی که واکسین پولیو راه اندازی میشه از طرف وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف باید واکسین بکنن و متوجه اطفال خود باشن. اگر اطفالشان خواب می باشن باید بیدارشان کنه.
دقیق مثل که بیشتر عرض کردم، واکسین ها معمولا در مقابل امراض خطرناک و کشنده و اکثر ساری ایجاد شده، من جمله پولیو. پولیو عمدتا از طریق دستای ناپاک، غذای ناپاک، آب ناپاک به داخل وجود طفل میشه، در روده ها میکروب تکثر میکنه و اثر هرم مغز یا سدون فقرات در اوج مرکز حسی عصبی را، حسی حرکی را موقوف میسازه و سبب فلج میشه و فلج دائمی را ایجاد میکنه. بعد از اینکه فلج دائمی را ایجاد کرد، باز امراض دیگی که زمینه ساز به اصطلاح در ایت یک محیط می باشه به وجود میاد و زندگی یک طفل که تصور بکنین که یک دختره که 3 ساله 2 ساله ما شما خدای نخواسته او فلج شوه، از دو پای خود از دست بده، بار دوش خانواده، بار دوش اجتماع، مورد ننگ و عار، زندگی آینده از چی خواهد بود؟ شما تصور بکنید که یک خانمی که فلج شوه، معیوب شوه و بار دو شوه و مورد هجوم امراض روانی، امراض عصبی، امراض مثلا دیگر سیستم هم قرار بگیره، این چه رقم یک زندگی خواهد داشت؟ زندگی مشترک از این چه رقم خواهد بود؟ بنان درخواست ما از والدین این هست که چون این یک مرض خطرناک است و ساری هست، اطفال خود منظم مطابق تقسیم اوقات، چیزی که در کارت‌های واکسین مشخص شده، مطابق از او منظم واکسین بکنه. مثل که گفتم این محوه شدنی است، مثل چیچک واره. و تنها متاسفانه تنها در افغانستان و پاکستان این مرض تنوز وجود داره، خواستن در مناطق سرحدی 19 واقع داریم. ما امیدوار هستم که با امی نو برنامه ها سطح آگاهی مردم، سطح شعور مردم، سطح معلومات مردم بلند بره و اطفال خود در مقابل چنین امراض خطرناک و کشنده مسئول بسازن و واکسین بکنن.
تشکر دکتر صاحب.
ممنون، تشکر شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. شوهر یا مرد خانواده توجه به خانه دارد یا در بیرون با دوستان خود خوش گذرانی می کند؟
مادما که ما شوهر خود مثلا تقاضا میکنم که مثلا دوست از اون مادم می بود در بیرون بسی که اندی بالا سو.
اما دلیل بی‌توجهی مرد چیست و نحوه برخورد با مرد بی‌تفاوت چگونه است؟
به خاطر که امو فضای آرام بشه در خانه بر ما مساعد نمیکنه، خانم به تفاهم نمیرسه، مجبور میشیم با دوستان باشیم.
از لحاظ دینی درباره مرد بی‌توجه در خانواده چی گفته شده است؟
قرآن کریم در این مورد میگه کسی که به جای پول و دارایی خود به جای مصرف در جمع مصرفین قرار میگیره.
آیا بی‌تفاوت بودن مرد را میتوان اصلاح کرد و یا کاهش داد؟
خانم ها میتونن اینجا تصمیم بگیرن از چیزهایی، از رضاهای شوهرش خوش میاد، از کدام برخوردهای ما به نوعی و انزجار میاد او را کاهش بدیم، برعکس علایق و رغبتهای از این چیزهایی که خوشایند است و لذیذ افزایش بدیم.
شنونده های عزیز، بعضی از موضوعات بسیار کوچک در زندگی وجود دارد که اگر آنها را رعایت نکنیم، رابطه زن و شوهری را به تدریج خراب می کند. که به تفاوتی مرد در خانواده نیست از جمله مسائلی است که باعث بروز مشکلات خانوادگی می شود. به همین ارتباط برنامه این هفته آشیانه را با موضوع این که برخی از مردها در خانه توجه ندارند و نمی خواهند که به خانواده خود خرچ و مصرف درست بدهند، اما بیرون از خانواده با دیگران با مصارف زیاد وقت خود را سپری می کنند. همچنان نظریات عده از مردم و مصاحبه با یکی از روانشناسان خانوادگی را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم، برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
دوستان گرامی، بسیاری از خانم ها از این که شوهرشان ساعت را به خانوادهش اختصاص نمی دهد و به بودن در کنار آنها بی‌توجهند، احساس ناراحتی و به اصطلاح دلخوری می کنند و به کرات زبان به اعتراض گشوده و می گویند با وجود که در خانه نمی باشد پول هم نمی دهد و خرچ و خوراک زن و اولاد خود را به صورت درست و تا حد امکان تادیه نمی کند. خانم و اولادها به وجود او در خانه نیاز دارند. زهرا باشندی کارتی نو کابل خانم است که از بی‌توجهی همسرش به خانه و اولادهایش گلایه دارد و میگوید حتی شوهرش با خانم دومش هم بی‌تفاوت است.
مردا خو از 100 تاش اگه یک تاش به خانه و اولاد خود توجه کنه، اکثرا مردا که هستن بی‌تفاوت به باری اولاد و باری خانم خود هستن. مادما که ما شوهر خود مثلا تقاضا میکنم که ماش میگرفته مثلا یک سودا بسر از اون مادم می بود، مولی سر که مثلا ما برش میدادم که خود مال مولی سمی خرم برای میچ معلوم نمیشه، من برای ازو بسیار یک جالب بود که قدر پیسه از کجا کنم. شوهر ما دو زن داره، بس حالا که زندگی خود سوزنشم تو رضایت خوش ازش نداره و ما رو خب بیخی ستم کش کرده بود. دقیق تک باز چیز از پیش میدل بیستیم قهار میشد که چقدر شما میخورین، چه نیوانواری میخورین. یه روز برای ما گم میگو تو دیگه سیر نکنی؟ ما گفتم نه چرا؟ کلگی سیر کرد گفتم آنی؟ ما اوشتو که شیر میدادم. ما گفتم با زیاد کش نشده بودم. اول که پیری سرم تحصیل نکد پسان مرا گیریه گیرم. در بیرون بسی که رندی بالا سو در اوتل میشیش تو نان میخورد و در که کسی بیشی یا قدمی از اون پاکیده رفتن نبودم و نلم اوتره شریح غیر که کسی بیشی.
در مقابل بسیاری از مردان معتقدند که از صبح تا شب کار میکنند تا با افزایش درآمد بتوانند آسایش بیشتری را برای زن و فرزندان فراهم آورند، اما خانواده‌شان این فداکاری و مشقت آنان را به دیده قدر نمیبینند. فرید کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید من اکثر اوقات را با رفقا و دوستان میگذرانم چون خانواده‌ام مرا وادار ساخته تا با ایشان بی‌تفاوت و بی‌توجه باشم.
بعض اوقات میشه که ما همین کارو میکنیم به خاطر که عمو فضای آرامش در خانه بر ما مساعد نمیکنه، خانم به تفاهم نمیرسه، مجبور میشم با دوستان باشم. زمانی که با دوستای خود میباشم ما دیگه دوستام مصرف میکنم، مجبور هستم که مصرف کنم و آرامش کنم. با دوستان خود دریافت میکنم در خانه نمیتونم که داشته باشم، چون که یک فرهنگ از افغانستان فرهنگ کاکگی و یاری ما که هر کس جای پیسہ باشه و که بخش مالی باشه در هر کس خود پیش میکنه به خاطر که کاکگی و یاری خود نشون ده. در مجردی خوب بودم اما به این اندازه که فعلا هست نبودم، به خاطر که مجردی تنها خودم بودم، نسبتا آرامش داشتم با فامیل خود، اعضای فامیل درک زیاد داشتم. اما حالا کس بنابری که کل خانم قضیات کدم صمیمی نمی باشه مجبور هستم به بیرو پناه.
تقریبا در تمام فرهنگ ها مرد به عنوان فرد اول خانواده شناخته شده است. مردها میخواهند هسته و ستون اصلی خانواده باشند و در خانواده هایی که زن بدون نظرخواهی و مشورت همسرش درباره مسائل خانوادگی تصمیم میگیرد معمولا مشکلات زیاد مشاهده میشود، که سرکوب شدن اعتماد به نفس مرد را میتوان یکی از این ناراحتی ها دانست و عده این کار را علل بیتفاوتی مردها میدانند. عبدالاحمد باشنده خیرخانه کابل میگوید از لحاظ حقوقی هم بیتفاوتی و توجه نداشتن در خانه کار و عمل نادرست است و مرد نباید حق و حقوق خانواده‌اش را پامال کند. من خودم همیشه به فامیلم توجه دارم.
یک ضرب المثل ما داریم که ویران کننده خانه و آبادی بازار ای با موج وارناک نیست. من خودم شخصا در خانواده متا بار من یک افسر متقاعد هستم، اگر کدام شیره که در بازار ما میخورم ما در بدل از خانه میبرم که میگم میره خوردم ای با من ارام میشه. نقطه نظر اسلام، نقطه نظر حالت مدنی روزم، چرا که خانواده متکی به من است که ما باید برای خرج بیارم. اگر ما بخورم به اون نبرم باز گردنم پیش خدا و رسول بسته میشه. وقتی که ما پاسا میگن آرد و روغن و برنج در خانه خلاص شد میگم میارم دیگه، ای تو عصبانی نمیباشم جگر خونشم پیش را خلاص شد.
شوهر خوب به مفهوم درست و واقعی همسر است که با شما تناسب و همسویی داشته باشد. آنچه از نگاه دینی به عنوان خصوصیت‌های همسر ایدئال شمرده شده است، باید از نظر اقتصادی، تحصیلات، فرهنگ خانوادگی نیز تناسب داشته باشد. عبدالبشیر فضلی، استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، این که شریعت درباره مرد بی‌تفاوت در خانواده چی گفته و از نگاه دینی چی حکم دارد، می‌گوید.
قرآن کریم در این مورد میگه کسی که به جای پول و دارایی خود به جای مصرف میکنه و به اولادای خود توجه نمیداشته باشه، به اعضای خانواده توجه نداشته باشه و حقوق افراد خانواده را اعضای خانواده را رعایت نمیکنه در زندگیشان، در جمع مصرفین قرار میگیرن. به خاطر که اول مال به خاطر نیازی است که ارزش‌های انسانی را حمایت بکنه و خود انسان را حمایت بکنه. وقتی که خانواده با مشکل اقتصادی مواجه باشه و این شخص عیاش مصرفی که بدون بیرون از حریم خانواده مصرف میکنه و عیاشی خود میکنه، مسئولیتش به پیشگاه خداوند هم بیشتر است و در ضمنش حقوق خانواده را به شکلی که اسلام میگه و شکلی که ارزش‌های دینی ما را توصیه میکنه به او ارزش‌ها ارزش قائل نشده، در حقیقت امر نقض ارزش‌های اخلاقی و تربیتی و حقوقی خانواده را زیر پا کرده.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را می شنوید که درباره بی توجه بودن برخی از مردها می گویند.
مریم صبور هستم، باشنده کابل. پدر من کسی مرد بسیار بی مسئولیت است و من ازش شکایت دارم، به خاطر اینکه سن داخل خانه میاد و تلویزیون نگاه میکنه، فقط همیشه مصروف خود است. ما خود ما چیز نداریم که بخوریم. ما زمانی که مهمان میاد با پدر میگه که ما میخوایم نان از رستوران بیارم، زمانی که امری رفیقاش میباشه بسیار خرج خرابات میکنه و به خاطر اینکه به رفیقاش سرج بلند شده بگویند که آدم خراباتی سی کارا میکنه، اما در خانه هیچ بر ما چیز نمیکنه.
نام محب رحمان است، از ولسوالی بگرامی قریه شینه. ایش اشخاص اول باید به فامیل خود بیشتر توجه خود کنن، نظر به اقتصادی و نظر به ارزش تربیه و هر چیز، و بعدن باز امرای رفیقا که چقدر به اندازه که هزینه که آید دارن و نظر به آید خود مصرف کنن.
سید محمد عالمی هستم، ولایت بامیان. این هاتم گفت بچه کوچک مصوب چای نخورده بود، رفت گفت که کاکای دماغ موشه کمک شکر بدید. گفت برو ما شکر نداریم، گفت برو همسایه رو بده برای شکر بیاره، چون خوشی ده بیرون مثلا غذای خوب میخوره. بسیار کاری بعد پس واقعا.
شنونده های عزیز، بی‌مسئولیتی یا بی‌تفاوتی از خصایص ناپسند شخصیتی است که در وجود تعداد از افراد نهادی نشده است و متاسفانه در روابط صمیمانه و عاطفی نظیر ارتباط با همسر و اولاد نیز خود را به شکل پررنگ نشان می دهد. در مورد علل و راه حل بی‌توجهی مردان در خانواده، مصاحبه را همکارم مهریه انوری با محمد ناصر حبیبی، استاد فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان میکنم.
استاد محترم، درباره می که بعض مردها هستن که اینا در خانواده بی‌توجه هستن، علل از این چی بوده میدانن؟
دقیقا یکی از عواملی که سبب میشه بنیاهای خانواده مستحکم شود، فضای خانواده مملو از صمیمیت باشه، برمیگرده به نحوه گزینش همسر.
محیط خانواده های منظور ما هستن که اینا مثلا مرد خانواده با وجود که چند فرزند داره، خانواده کلان داره، ولی ای در خانه نمی باشه، اگر میایم مثلا سر از اینا مصرف نمیکنه، همون مصرف وینای خود زیاد سر رفیقا میکنه،
باز هم منزوا یارا تهدید میکنه، میگه در حوزه خانواده یک نوع حس دلمردگی داره و ای هنوز هم در تلاش ای است که صمیمیت از مجرای دیگری پوره بکنه و ای حس صمیمیت در حوزه خانواده پاسخگوی و نیازهای درونیش نیست، بینن یا در بیرون از خانواده در جستجویی است
و چی ضرر میبینه امی قسم خانواده ها و خود امی فرد.
ادامه این گونه روابط های بیرونی و سرگرم بودن با بیرون، کاهش علاقمندی نسبت به حوزه خانواده، یک خلای روابط ایجاد میکنه و این احتمالی به احتمال زیاد به سردی عواطف میگره، منجر به خشونت میشه، تا در موارد منجر به فصل و طلاق و جدایی هم احتمالاً شه.
این قسم افراد به اجتماع خود مفید واقع میشن در اشخاص؟
دقیقاً، کسانی که نتونستن یک خانواده کوچک مدیریت بکنه، دقیقاً که سودی بر جامعه نداره، به جز اینکه ضرر و زیان بر جامعه وارد بکنه.
اما برای رفع این مشکل، راه حل این مشکل که مرد بی توجه را، باید ما در صدد اصلاحش برایم چی کنیم؟
عرض کردیم که با آدمای خوب هم زندگی میکنه، با آدمایی که این گونه شده چطور زندگی بکنیم؟ بیشتر مواقع انتقادهای بی جا خلاف میل عمل کردن ها سبب میشه که این گونه فاصله ها ایجاد شود. اون آدمایی که دلگرمی بیرون شده، دلگرمی در درون خانواده نمونده، اینا چطوری دلگرمی در خانواده ایجاد بکنیم؟ خانم ها میتونن اینجا تصمیم بگیرن از چیزهایی، از چه رضاهای شوهرش خوشش میاد، از کدام برخوردهای ما به نحوی به انزجار میاد، او را کاهش بدیم، برعکس علایق و رغبت های از این چیزهایی که خوشایند است به عزیز افزایش بدیم. به یک بارگی نمیتونیم را به محاکم معرفی بکنیم یا به سران والی معرفی بکنیم که اصلاح بکن. کوتاه‌ترین راهی است که خانم تغییرات بیاره، در موارد ضروری میتونه با شوهرش مشوره بکنه که ما از ادامه ایشون روند برام خوشایند نیست.
سلامت استاد، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، نگفته نماند در مورد مرد مسئولیت ناپذیر یا بی‌تفاوت، گاه لازم است با شرکت در جلسات روان درمانی خانوادگی و علت اصلی این مشکل را ریشه یابی کنید و با بهره گیری از کمک های تخصصی در جهت رفع آن برایید. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیم شما گردید. بقیه روزتان خوش.
Oh, yeah.
پاک این می.